الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. شب شهادت مولى الموحدین علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام است. جهت شادی اون بزرگوار و تعجیل در فرج آخرین فرزند معصومش اجماعاً صلواتی بلند ختم بفرمایید. محور سخن در این شبها در محضر عزیزان سوره مؤمنون بود و در رابطه کلمه افلحه نکاتی اشاره کردیم، اما نکته ای رو که امشب به محضر برادران و خواهران عزیز تقدیم میکنم این است که فلاح و رستگاری دو پایه اساسی دارد، اول ایمان قلبی و اعتقادات صحیح و درست و بعد از ایمان قلبی و اعتقادات صحیح عمل صالح منطبق با اون اعتقادات و ایمان. هر کدام از این دو نباشد انسان به فلاح و رستگاری نمیرسد، رستگاری که آخرت انسان رو تأمین کند، بهشت رو برای انسان تضمین کنه. عمل صالح به تنهایی بدون ایمان در دنیا میمانه، به عالم آخرت نمیرسه. ایمان تنها و اعتقادات درست و صحیح بدون عمل صالح بالا نمی رود، اوج نمی گیره، هر دو باید با هم باشه. روی این نکته‌ای که امشب اشاره می کنم دقت بیشتری بفرمایید، چرا که بسیار مسئله مهمی است. خدای عزوجل در قرآن می فرماید الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. به سوی پروردگار کلم طیب یعنی اعتقادات درست، سخن خوب بالا می رود، اما بالا برندهش چیست؟ پلکانش چیست؟ آسانسوری که این اعتقاد درست را، این متن صحیح را، این کلم طیب را بالا ببره، بالا برش چیه؟ والعمل صالح یرفعه. میفهمد عمل صالح اینو اوج میده، اینو بالا میبره. یعنی در این آیه شریفه هم اعتقادات صحیح بیان شده که لازم است، اعتقاد به خدا، توحید، یه کسی بت‌پرست باشه، گاو پرست باشه، خورشید پرست باشه، خدا پرست نیست، اما آدم خوبیه، کار خوب زیاد انجام میده. دیدید گاهی بعضی از ماها زود با بعضی کلمات قشنگی که بعضیا به کار میبرن فریب میخوریم، میگه آقا فلانی مسلمون نیست، اما واقعا تو زندگیش دروغ نمیگه، مسلمون نیست، کافره، اما آدم صادقیه، امانت داره، اونا خوبن. ما فکر میکنیم اعمال این چنینی دلیل بر حقانیت اعتقاده. نه، دقت کنیم، این جور چیزا فطریه، یعنی عدالت خوب است، این امر فطریه. چه آدم هندو و گاوپرست باشه، چه بودا باشه، چه مسلمون باشه، چه مسیحی، چه یهودی، همه میدونن عدالت خوبه، همه میدونن ظلم بده، همه میدونن راستگویی خوبه. اینا امر فطریه، امور فطری رو خدا تو وجود انسان گذاشته تا زندگی انسان تو جامعه درست پیش بره. ربطی به اعتقادات نداره، ربطی به حقانیت یک دین و مذهب نداره. لذا دقت بکنیم، وقتی سخن از حقانیت یک اعتقاد و یک مکتب یا یک مذهب می شود، امور فطری رو پیش نکشیم، بگیم آقا اونا اینقدر آدم های خوبی هست، راست میگن، هیچ وقت دروغ نمیگن، ولی ما مسلمان ها دروغ میگیم، پس بود دین خوبه؟ نه، راستگویی امر فطری، همه میفهمن خوبه، انجام میدن. صحت اعتقادات مبنای عقلی داره، مبنای نقلی داره. کسی که خدا پرست است، کسی که خدا و یگانگی پروردگار رو قبول داره، ای از نظر کمالات خیلی بالاتر از او کسیه که اصلا اعتقاد به خدا نداره. همونطور که دیشب عرض کردم، کسی که اعتقاد به خدا نداره رو خدای متعال در شکل یک اولائک کالانعام بل هم اضل سبیلا، اینا مثل چارپایان میچرن. وقتی طرف در راستای هدف خلقت قدم بر نداشته و خالق هستی رو ندیده، یه ارزش نداره. حالا راست میگه. خب یه مسئله که اینجا پیش میاد، آقا یه کارای خوبه اینا چی میشه؟ اگر اعتقاداتش کامل و درست نیست ولی آدم خوبیه، خیر رسونه، به فقرا هم گاهی میرسه، امانتدارم هست، راستگو هم هست، این کارای خوبش چی میشه؟ جواب: انا لا نضیع اجر المحسنین. خدای متعال فرمود ما اجر هیچ نیکوکاری رو ضایع نمی کنیم، ولی اجر و پاداش این آدمایی که اعتقاد به خدا و قیامت ندارن، این اجر و پاداششون به اندازه نیتشونه، نیتشون همین دنیا، بیشتر از این نمیخواد، چون اعتقاد نداره، باور نداره خدا رو، باور نداره پاداش بهشت و جهنم رو، سزای جهنم رو، باور نداره قیامت رو. وقتی بهش میگن چی میخوای از این کار خوبی که کردی، میگه من عشقمه که کار خوب بکنه، اعتقاد به هیچی هم نداره. خب یه همینقدر میخواد، بیشتر از این لازم نداره و ادعا نداره. شهید مطهری رحمت الله علیه در کتاب عبادت، در کتاب عبادتی در مورد نماز صحبت میکنه، ایشون اشاره به همین نکته میفرماد، میفرماد اتفاقا اشاره میکنن به هم ادیسون، میگه خیلی سوال میکنن، چون تو دهه 40 و دهه 50 اینو نوشته دیگه ایشون کتابو، میگه خیلی سوال میکنن، میگن آقا ادیسون که برق رو اختراع کرد دیگه الان باید در اعلی علیین بهش باشه، چون خیلی خدمت کرد به بشریت. ایشون میفرماید چون اعتقادش به اندازه دنیاشه. ادیسون اصلا اگه اختراع هم کرد، نیتش فقط همین اندازه دنیا بود. انما الاعمال بالنیات، ای اصلا بیشتر از این نمیخواست، اوج نیتش همی بود که تو دنیا یک شهرتی پیدا کنه، اسمی در بکنه، یه چیزی بگه، یک چیزی هم به مردم برسونه، بیشتر از این نمیخواد اصلا. لذا خدای متعال هم بهش نمیده، چون یه اعتقاد در قیامت و معاد و آخرت نداره. عمل صالح آدمای بد و غیر معتقد به خدا خوبه، ولی تو همین دنیا میمونه. یه قضیه دارد یه ساحری، رمال، در واقع رمال ما میگیم اینایی که سنگ مینداختن رو تخته بعد از غیب خبر میدادن، رمالای قدیم سنگ مینداخت رو تخته و از غیب خبر میداد. به امام کاظم علیه السلام، موسی بن جعفر سلام الله علیه، ما به آقا امام کاظم گفتن آقا یک کسی از اومده رمالیه، این سنگ میندازه رو تخته از غیب خبر میده. حضرت فرمودن خب بریم ببینیم. آمدن دیدن بله، مردم دورشو گرفتن، همه یکی از یه چیزی سوال میکنه، او هم سنگ میندازه جواب میده، واقعا داره از غیب خبر میده. امام کاظم علیه السلام دستشون رو چرخوندن، مشت کردن، فرمودن تو دست من چیه؟ سنگاشو انداخت روی تخته، گفتش که تخم کبوتری در پشت فلان کوه بود، الان نیست، جاش خالیه، تو مشت شماست. حضرت مشتشون رو باز کردن، بله، تخم کبوتر برندهی داخل مشت داده. دوباره حضرت دستشون رو چرخوندن، فرمودن حالا. سنگا رو انداخت رو تخته، گفت گذاشتی سر جاش، گذاشتی سر جاش. وقتی یک کسی رو میخوان هدایت کنن، میگن از راه خودش وارد شد دیگه. امام کاظم علیه السلام میخواد این رو هدایتش کنه. فرمودن از کجا به اینجا رسیدی؟ چی شده که به اینجا رسیدی؟ میگن مرتضایی هستن تو هندوستان، اینا ریاضت میکشن خیلی شدید، بعد کارهای خارق‌العاده هم میکنن، با چشمشون مثلا میزنن یه شیشه رو میشکنن، با چشمشون قطار رو نگه میدارن، قدرت‌های عجیب دارن. حضرت فرمودن از کجا به اینجا رسیدی؟ گفت مخالفت با نفس کرد. سالهاست هر چی دلم میگه خوشم میاد از یه چیزی، میگم بهت نمیدم. هر چی میگه از یه چیزی خوشم نمیاد، میگم باید بخوری. مبارزه با نفس کردم، مبارزه با نفس کردم، نفسم قوی شد. خب یه اثر طبیعی عمله، اثر طبیعی عمل تو دنیا، خدا هم موضعشو بهش داده. حضرت فرمود، امام کاظم علیه السلام فرمودن که اسلام را به نفست عرضه کردی؟ ببین چه قشنگ قدم به قدم حضرت رفتن جلو. فرمودن اسلام را به نفست عرضه کردی؟ گفت نه، تا به حال فکرشو نکردم که مسلمون بشم. فرمودن اسلام را عرضه کن، ببین نفست چی میگه. اسلام چیه؟ اینا رو واجب انجام بدی، اونا رو حرام ترک کن، این کارو نباید بکنی، این کارو باید بکنی، تکلیف داده. گفت تا که اسلامو به نفسش عرضه کرد، گفت نه، نفس من نمیپسنده، نمیخواد اسلام رو، چون میخواد آزاد باشه، اگر دلش میخواد بکنه مسلمون بشه باید مقید بشه، یه سری چیزا واجبه، یه سری چیزا حرامه، نباید انجام. حضرت فرمودن مخالفت کن، تو که گفتی من هر کاری که نفسم گفته مخالفت کرده، خب اینجا مخالفت کن. گفت چشم، من قول دادم هر چی که نفسم میخواد یا نمیخواد مخالفش عمل کنم. چشم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. مسلمون شد، جلسه تموم شد، یه آقا رفت دنبال کارش. یکی دو روز بعد امام کاظم رو دید، گفت آقا ابن رسول الله. فرمودن چی؟ گفت تا وقتی مسلمون نبودم این سنگا رو مینداختم رو تخته، از همه جا خبر بود، اما از وقتی مسلمون شدم هر چی سنگ میندازم رو تخته هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست، اصلا علم و ازم گرفتن اینا. امام کاظم فرمودن تا مسلمان نبودی ثواب مبارزه با نفس تو خدا تو دنیا بهت میداد. تو چی میخواستی؟ تو مبارزه با نفس میکردی که هر چی رو میندازی رو تخته سنگا رو بفهمی چی کجا هست و چی کجا نیست. تو بیشتر از این نمیخواستی، نیتت همینقدر بود، میخواستی بگن چه آدمی از غیب خبر میده، خدا هم بهت تو دنیا داد. اما از وقتی مسلمون شدی حالا اعتقاد داری که ثواب مال آخرته، برای آخرت داری کار میکنی، خدا گذاشته اونجا بهت بده، دیگه تو دنیا بهت ثواب نمیده. حیفه تو دنیا ثواب ببری، پاداش تو دنیا بگیری آخرت دستت خالی باشه که نمیشه. برای امام کاظم فرمود برای این بدنهای شما و جان شما ثمنی جز بهشت نیست، این رو به کمتر نفروشین. ثمنی جز بهشت نیست، این رو به کمتر نفروشین. مبادا به دنیا، به پول، به ثروت، به مقام، به لذتها، به شهوتها خودتو بفروشی. تو ارزشت بهشت بریمه. این دنیا، یه آیه تو قرآن هست که میفرماید اگر ما میخواستیم به کفار اونقدر میدادیم که سقف خونشون از طلا بسازن، شرطش این بود که مؤمنین طاقت داشته باشن، چون ما طاقت نداریم، میگیم اونا که کافرن ببین چه خوش میگذرونن، ما که مسلمونیم همش گرفتاریم، فکر میکنیم هر کی کافره داره خوش میگذرونه خدا بیشتر دوستش داره. پس نه، پاداش مؤمن و خدا گذاشته برای آخرت، ثوابش مال آخرته. این تو دنیا اگه بخواد پاداش و ثوابش رو بگیره که دست خالی میمونه آخرت. پس دو چیز در این دنیا عمل کنیم: یک، ایمان، اعتقادات صحیح. دو، عمل صالح. نکته ای که عرض کردم اینه، پاداشت هم میره برای آخرت. حالا یه صفاتی تو روایات بیان شده که من امشب روایتش رو دو تا انتخاب کردم عرض بکنم خدمتتون. میفرماید المؤمن مکفر. دیدید ما مسئله داریم گاهی توی کشورمون، میگیم این دست نمک نداره، هر چی من خوبی میکنم به دیگران، مردم مثل که متوجه نمیشن، یه تقدیری، یه تشکری. گاهی توی محله یه جایی شما به یه کسایی هی احسان میکنی، هی احسان میکنی، چی میکنی؟ خالصانه، واقعا خوبی میکنی. یه مرتبه یه آقایی میاد ثروتمند، پولدار، با ماشین کنزایی اتو کشیده، مردم برای او کوچیک بزرگ میشه، میگی بابا ما تا دیروز داشتیم مشکل شما رو حل میکردیم، ما به شما خدمت میکردیم، چه رفتی دنبال او؟ اگرم بخوان از یه کسی تعریف کنن، یه کسی معرفی کنن، باز اونو معرفی میکنن، میگن این آقا فرمود. مؤمن خدمت میکنه، رنج میکشه، اما تو چشم نمیاد، دیده نمیشه. این چرا اینجوریه؟ یه علتش همینه که خدا پاداش این مؤمن رو گذاشته برای آخرت. اینجا وقتی ما رو سلام و صلوات و اینا داشته باشه، شاید خودمون رو گم کنیم، او اجره از بین بره. خدای متعال میفرماید نه، اینجا بهش ندیم، بذاری که همجور مجهول بمونه، کسی نشناسش. من میخوام قیامت اینو، دقت کرد؟ یه روایتی دیدم خیلی عجیب بود، فرمود یه عابدی رفت جلوی سلطان جائر گردن کج کرد، این شبه ما کمک کنه. او سلطان هم به این کمک احسان کرد. خب امام معصوم فرمود هر دوتای اینا یه روز مردن، هر دوتای اینا یه روز مردن. برای او سلطان جائر آقا 3 روز عزای عمومی اعلام کرد، مغازه‌ها تعطیل، بازارها تعطیل، ادارات تعطیل، همه عزادار فلان، 3 روز از اون. این آدم عابد زاهد که گردنش از اون پیش سلطان رو انداخته بود و کج کرده بود و به قول ما خودشو ذلیل کرده بود، این هم مرد، اما هیچ کی دیگه تو خونه یه سر از این نزد، چون همه مشغول عزاداری برای اون سلطان. 2-3 روز گذشت، بعد تازه مردم گفت ای ای آقای عابد زاهد کجاست؟ نه فلان جا اومدن، دیدن صورتاشو حیوانات زمینی، حیوانات زمینی اومدن گوشت صورتشو خوردن، موشی چیزی اومده گوشت صورتشو. پیغمبر زمان به خدا عرض کرد خدایا چی شد؟ او که دشمن تو بود مرد، اینجور تجلیل. اینی که عابد بود و زاهد بود و بنده تو بود مرد، اینجور تو خونه افتاد و هیچکی بر نداشت جنازش و صورتش و حیوانای زمینی خورد داد. خطاب شده ای پیغمبر من، او سلطان جائر یه کار خوب کرده بود، کار یه بنده من رو راه انداخته بود، میخواستم تو همین دنیا مزدش رو بهش بدم. او میخواست بگن چه آدم خوبیه، چه آدم خوبیه، او برای نیتشی بود که بگن چه آدم خوبیه، منم بهش دادم، یک آبرویی تو دنیا پیدا کرد. این بنده من رفت جلو دشمن من رو انداخت، نیمد در خونه من، من کاری کردم که تو همین دنیا مجازات بشه، صورتی که جلوی سلطان جائر ذلیل کند خودش را، پیش من نیاد، او صورت رو باید حیوانای زمینی بخورد. این تو دنیا خار شد و تو دنیا مجازاتش دید، میخوام بهشت ببرمش، در اعلا علیین قرارش بدم. گاهی سختی ها تو دنیا اینجوریه، گاهی مواقع میبینی شهرتی که طرف داره واقعا برای خدا نیست، خدا داره موزش تو دنیا میده. روایت داری فرمود المؤمن مکفر، یعنی مؤمن مردم قدرش نمیدونن، تشکر ازش نمیکنن، خوبیاشو میپوشونن، جایی نقل نمیکنن. میگم وظیفشه، بابا فلانی بهت خدمت کرده، وظیفش بوده، حالا دو تا کار خوبم برای ما کرده، مگه چی شده؟ حاضر نیستن مردم کار خوب مؤمن رو بگن ایورور. اما یه آدم بد اگه یه دونه کار خوب بکنه، بابا فلانی درست آدم بدیه ولی فلان روز چه کار خوبی کرد، بالاش میبرن، میگن، تعریف میکنن. امام صادق فرمود المؤمن مکفر. چرا؟ ان معروفه یسعد الی الله، چون کارای خوب مؤمن میره به سمت خدا، فلا ینتشر فی الناس، تو مردم پخش نمیشه. کار خوب مؤمن میره پیش خدا، پاداشش پیش خداست. ول کافر مشهور، اما کافر مشهوره. و ذالک ان معروفه للناس، کارهای خوبشو برای مردم انجام داده، میخواسته مردم براش هورا بکشن، مردم براش کف بزنن. خب فینتشر فی الناس، کارا خوبش هم ما تو مردم پخش میکنیم، مردم براش کف بزنن، مشهور میشه. ولا یسعد الی السما، اما کار خوبش به سمت آسمان نمیره، بالا نمیره. نتیجه چیه؟ دو سه نکته میخوام نتیجه بگیرم. یک، مؤمن باشیم، عمل صالح انجام بدیم تا به فلاح و رستگاری و کمال برسیم. این یک. دو، مؤمنی که ایمان به خدا و پیغمبر و ولی خدا دارد، عمل صالح هم انجام میده، توقع نداشته باشه که تو دنیا همه مشکلات مالیش حل بشه. خدای متعال ثواب کار خوبتو گذاشته برای آخرت، گذاشته برای آخرت. تو دنیا احتمال داره سختیایی هم داشته باشه، احتمال داره مشکلاتی هم داشته باشه. دنیا طبیعتش اینه، محفوفتون بالمکاره والبلا، دنیا پیچیده شده است به سختی ها و بلا. خدا وقتی بافت دنیا رو می ساخت اینجوری ساخت. رفاه مطلق کسی دنبالش بشه تو دنیا پیدا نمیکنه، اینجا هم چیزی گیر نمیاد، توی بازار هم چیزی گیر نمیاد، راحتی مطلق هم چیزی گیر نمیاد، جاش اینجا نیست، جاش تو بهشته. مؤمن با ایمانی که دارد و با عمل صالحی که داره برای خدا کار کنه، چون نیتش آخرتیه، همه ثواب ها میره برای آخرت. البته آثار اعمالش هم تو دنیا هست، دستگیرش هم میشه، خودش و بچه‌هاش. نکته سوم، شما میبینید که پیغمبر اکرم خاتم الانبیا حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه، به همه خوبی میکنه، به همه احسان میکنه. اما خوبی های پیغمبر رو چجوری جواب دادن؟ 23 سال پیغمبر زحمت کشید. امیرالمومنین فرمودن کان رسول الله مکفرا، پیغمبر اکرم هم کارهای خوبش پوشیده بود، مردم قدرشناسی نکردن، لایش کرد، کسی تشکر از پیغمبر نکرد. ولقد کان معروفه علی القرشی والعربی والعجمی، به قرشی و عربی و عجمی پیغمبر احسان میکرد، این همه خوبی کرد به مردم، به بت پرستش، به غیر بت پرستش، واقعا از خودش مایه گذاشت، از بچه‌هاش مایه گذاشت که مردم راحت باشن، هیچی برای خودش نگه نداشت پیغمبر اکرم. چه جور جواب احسان پیغمبر رو داده؟ جواب نیکی‌های پیغمبر رو چه جور داده؟ بیایم بریم جنگ، جنگ تبوک، نه نمیایم، راه دوره، غنیمت نداره. پیغمبر غنایم رو تقسیم میکرد، تو سوره توبه بخونید، پیغمبر غنایم رو تقسیم میکرد، میگفتن این پارتی بازی کرده، به بعضی قوم و قشا خودش بیشتر داد، به ما اصلا نمیده. آیه نازل شد که فرمود و منهم من یلمز و کف صدقات، اینا تو تقسیم غنایم هم به طعنه میزنن، اگه بهشون بیشتر بدی به قول ما سیبیلش رو چرب کنی میگن چه پیغمبر خوب، یکم بهشون پول بیشتر بده میگن چه پیغمبر خوبی، اما وقتی عدالت رو داری اجرا میکنی میگن داره پارتی بازی میکنه، به ما کم داد. مردم اینا بهترین آدم باشی قدرتو نمیدونن، اونا مادیات خودشونو میبینن. نفر دوم که این ویژگی ایمان رو دارد، یکی پیغمبر بود از کدام امیرالمومنین، یکی خود امیرالمومنین سلام الله، امشب شب علیه دیگه، اومدید نشستید اینجا برای امیرالمومنین سلام الله علیه، شب شهادت امیرالمومنین، چقدر علی به مردم احسان کرد، چقدر به این اسلام خدمت کرد. واقعا جایی هست شما مکه تشریف ببرید، خدا قسمت کنه همه آرزومندا رو، مکه و مدینه تشریف ببرید، جایی هست که شما بخواید تاریخ مکه و مدینه را بگویید و در اونجا نام علی ابن ابی طالب نبرید؟ تو تاریخ و ناقص گفتید، نمیشه. همه جا بوده است، همه جا خدمت کرده به دین، به اسلام، به قرآن. از اون وقتی که اولین مسلمان بود از کوه جبل النور داشت میرفت بالا، پیغمبر اکرم داشتن میادن پایین در 27 رجب، پیغمبر فرمودن علی جان من به پیامبری مبعوث شدم، ایمان بیاور. عرض کرد یا رسول الله من سالهاست ایمان دارم، چشم اینجا هم رسما ایمان میآورم. شهادتین رو بر زبان جاری کرد، اولین فرد مسلمان، اولین مرد مسلمان علی ابن ابی طالب سلام الله. بعد گفت تو خطبه قاصه است تو نهج البلاغه، امیرالمومنین فرمودن عرض کردن یا رسول الله وقتی من داشتم از کوه میمدم بالا یک رنه و ناله شنیدم، این ناله چی بود؟ پیغمبر فرمودن علی جان این ناله شیطان بود که از بت پرستی دیگه در این سرزمین ناامید شد. بعد یه جمله پیغمبر گفتن عجیبه، علی تو ده سالگی این آقا که تو خطبه نهج البلاغه آمده، شراح نهج البلاغه هم شرح نوشتن و همه تایید کردن چنین است. امیر المؤمنین فرمود پیغمبر به من فرمودن یا علی انت ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، تو میبینی اون چه من میبینم و میشنوی اون چه من میشنوم. تو 10 سالگی امیر المؤمنین میبیند اون چه پیغمبر میبیند، میشنود اون چه پیغمبر میشنود. و تامود الا انه لا نبی بعدی، پیغمبری بعد من نیست و الا تو مثل منی. این علی. بعد میاد تو جنگ های خیبر، تو جنگ خندق، تو جنگ احد، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. تو جنگ خندق پیغمبر فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. واقعا امیر المؤمنین سلام الله علیه چقدر خدمت کرد به اسلام. کجاست که شما بخواید پیشرفت اسلام رو ببینید در تاریخ اسلام و نام علی ابن ابی طالب رو نبری؟ بعد برسه به جایی که مثل این ایام مثلا در شام نوشتن، در شام وقتی گفتن علی ابن ابی طالب در محراب مسجد کوفه ضربه بر فرقش نشسته است، یه عده از عالمان شام سوال کردن که آقا ای شما که عالمید، علی کی بوده؟ علی کی بوده که در محراب مسجد کوفه ضربه؟ گفت نمیدونم، فکر کنم یه راهزنی بوده که حالا کشته شد. اینقدر مجهول در مناطقی که دشمن حاکم بوده، بین یارانش هم همینجور قری رفقا، برادرها، خواهرها، همه ما شنیدیم علی ابن ابی طالب پشت مسجد حنانه بین کوفه و نجف، پشت مسجد حنانه سر در چاه میکرد و با چاه در دده بود. درسته؟ با چاه در دده بود. با میسم میرفت دور پای میسم و خط کشید و میسم از این خط بیرون نیام، من میخوام برم تو تاریکی شب برم. میخواست بره خودش تنها درد دل کنه، حرفاشو بزن. میسم میگه چون خوارج بودن ترسیدم به آقا ضربه ای بزنن، آمدم دنبالش، از خط اومدم بیرون، دل تو دلم نبود، رفت. بعد صدای پای منو شنید، سر از تو چاه بیرون آورد، فرمود میسم تو هستی؟ گفتم آره آقا منم. فرمودن نگفتم نیای؟ گفتم آقا جان ترسیدم دشمنان به شما ضربه بزنن، آمدم، دل تو دلم نبود، نگران بودم، ببخشید منو. حضرت فرمودن میسم نیزارهای این چاه به ناله های دل علی آبیاری شد. سوال، این 3 سال آخر عمرش علی ابن ابی طالب از کی مینالید سر در چاه میکرد؟ از کی؟ از دشمنی که تو میدان جنگ میومد به جنگه؟ نه، علی مرد میدان جنگ، او از او دشمن که نمیاد. از اونایی که بعد پیغمبر زجرش دادن، اذیتش کردن، فاطمهشو گرفتن، نه، اونم که 25 سال گذشته بود. اینجا سر در چاه میکرد مینالید از دست کی؟ از دست کسانی که اسمشون این بود که تو سپاه علی هست، یار علی هست، اما قدرشو نمیدونستن. میگفت بیاین بریم، میگفتن هوا گرمه، میگفتن بیاین بریم، میگفتن وقت کشاورزی، میگفت بریم زمینامونو داریم، هی بهانه بهانه بهانه. غریب بود. فرمود من مثل کسی هستم که استخوان در گلو و خار در چشم میشه، امشب علی راحت میشه، امشب این مظلوم عالم راحت میشود، مردمند و ما هستیم که از این نعمت عظیم محروم میشویم. او که داره به پروردگارش میرسه، ماها باید بشینیم برای قربت اسلام، برای قربت خودمون، برای نادانیهای مردم گریه کنیم، اشک بریزیم. واقعش اینه. گفت شکایت این امت رو به پیغمبر کردم. گفتم یا رسول الله، این امت منو یاری نکرد، کمکم نکرد، به حرفم گوش نداد. کسی مثل علی ابن ابی طالب تو علم و تو عدالت، و که اون مستشرق مسیحی گفت قتل فی محراب عبادته لشدت عدالته، حتی دوروریاش هم طاقت عدالتشو نداشته، حتی دوروریاش. یه انسان اینچنینی که نامه اش به مالک اشتر امروزه در سازمان ملل مشمنشور بین المللی عدالت است. 1400 سال قبل یه نامه نوشته مالک اشتر، امروز جهان تشنه اجرای اون حرفاست. منشور بین المللی عدالت نامه مولای ما علی است به مالک اشتر. هنوزم قریبه، اون موقع هم قریب بود، بعدش هم قریب بود، الان هم قریبه. توی بستر دل هاتون رو بفرستید تو خونه امیرالمومنین، بشه بگذارید بیشتر بسوزیم، بیشتر گریه کنیم. امشب شب قدر دوم است، قدرش رو بدانیم، از این فرصت استفاده کنیم ان شاء الله. توی بستر بود، از حال میرفت، گاهی به هوش می آمد، دورش همه بچه‌هاش نشستن، وصیت هاشو کرد، منو غسلم بدین حسنم، منو غسلم بده، منو کفنم کن. حسن و حسین عقب جنازه رو بگیرن، جلوی جنازه خودش بلند می شود، ملائکه مقرب میان، شب مرا غسل بدهید، شب مرا کفن کنید، شب مرا دفن کنید. ببینید مظلومای عالم اینجوری هم دیگه، مثل همسرش فاطمه سلام الله علیها. علی هم شبانه غسل داده شد، شبانه کفن شد، شبانه دفن شد و مخفیانه. قبر زهرای اطهر هنوز که هنوز است مخفی است. قبر امیر المؤمنین تا بیش از 100 سال مخفی بود، تا وقتی بنی امیه بودن قبر مخفی بود. بعدش امام صادق علیه السلام و ائمه هدا علیهم السلام قبر رو نشون دادن به شیعیانشون. اینم قریبیه دیگه، اینم مظلومی آقاست. من عرض میکنم امشب وقتی که بچه ها میخوان بدن بابا رو غسل بدن، چه حالی پیدا میکنه؟ 30 سال از کفن کردن مادر گذشته و از دفن مادر گذشته، اینجا مثل امشب وقتی که هی سر پدر رو میپوشندن با پارچه، مجددن خونی میشد، پارچه ها رو عوض میکردن، مجددن خونی میشد. شاید کفن امیرالمؤمنین هم امشب خونالود بود. بچه ها وقتی بدن بابا رو اینچنین دیدن، عرض میکنم به طور طبیعی خاطرات یاد میاد. حسن به حسین نگاه کند، حسینش به حسن نگاه کند. برادر یادت 30 سال گذشته وقتی پدر ما بدن مادرمون رو غسل داد و کفن کرد؟ دیدیم که بدن مادر هم کفن مادر هم خونی بود، اینجا هم الان کفن پدر خونالود است، اما این وسط بیشتر از همه زینب می ناله، چون تو تشی جنازه هم زنان بیرون نمیان، بدن پدر رو دارن قریبانه از خانه بیرون میبرن. امشب همه یتیموار گریه کنیم، امشب پدر از دست میدهیم مثل کسی که پدر مهربان رو از دست داده، عشق بریزیم و گریه کنیم. پرستویم که پر از دست دادم، خواهرا هم ناله با زینب و ام کلثوم باشن. پرستویم که پر از دست دادم، پر و بال سفر از دست دادم. بیایید ای همه غمهای عالم، که من امشب پدر از دست دادم. بیایید ای همه غمهای عالم، که بل امشب پدر از دست دادم. آوردن جنازه آقا رو وسط بیابان، جلو جنازه رو زمین قرار گرفت، مقداری خاک و کنار زدن، سنگی نمایان شد، روش نوشته این قبریست که نوح پیغمبر برا وصی پیغمبر خاتم آماده کرده. قبر آماده، سنگ و برداشتن، علی رو سراسیر قبر کرده، رو پوش انداختن، گفتن بعد دقائقی بالا سر و کنار زدن، دیدن پیغمبر داره گریه کنه. به به، انشالله که تو نجف گریه کنی کنار حرم باصفا. پایین بارو کنار زدن، دیدن فاطمه نشسته داره برا علی گریه میکنه. علی دست خدا امشب به جنت می نهد پارا، پیمبر آورد از بحر استقبال زهرا را. ملاقات علی با فاطمه باشد تماشایی، ز مظلومی کند مظلومه ای امشب پذیرایی. یه جمله دلاتون و کربلا هم ببرم، امشب شب قدری، بی نام حسین نباشه محفلمون سر شب. بگم اینجا نیمه شب بدل پدر رو حسنه توی قبر گذاشتن، خیلی سخت بوده، خیلی رنج آور بوده، خیلی گریان شدن. اما کربلا روز سوم بعد شهادت، امام سجاد آمد بدن بابا رو بندوش، بدن رو تو بوریا گذاشته بود، سرازیر قبر کرد بدن پدر رو. میگه مستحب به صورت میت رو خاک بگذارن، زیر صورت و خاک قرار بده. همه ابی عبدالله که سر نداشت، دیدن امام سجاد رگ های بریده رو روی خام. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. الهنا به مولانا امیر المؤمنین یا الله. فرج آقا و مولامون امام زمان برسان، قلب آقا منو از ما راضی و خوشنود گردان، ما رو جز و یاوران مخلص و با وفای حضرتش قرار بده، امام راه العلماء گذشته شهدا من درجاتشون عالی است متعالی فرما، محفلمون به لطف و کرمت قبول فرما، ذخیره و نور شب اول قبر و قیامتمون قرار بده، فرزندانمون و نور چشمان ما قرار بده، کید کفار شر اشرار به خودشون برگردان، یا الله گذشتگان اموات پدر و ما در این جمع، اموات از محبین آقامون امیر المؤمنین علی علیه السلام، عزیزانی که در این صف جماعت بودند دو اسیر خاکن، والدین من آسی قریق رحمت فرما، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع السلامة.